بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمه ششم بحث ما که لازم و ضروری به نظر می رسد این است که هر قانونی ضامن اجرا می خواهد، هر نظامی ضامن اجرا برای قوانینش می خواهد. ضامن اجرا در اسلام چیست؟ چه چیزی میتواند قوانین اسلام رو از واجب و مستحب اجرا کند؟ اصولاً در همه نظام ها و بلکه در همه اجتماع ها ما قوه مجریه لازم داریم، ضامن اجرا لازم داریم و اختلافی است که ضامن اجرا چه میتواند باشد. بعضی مثل افلاطون در مدینه فاضله اش میگوید ضامن اجرا علم است. بعضی هم اضافه کردند بر این گفته افلاطون، میگویند عقل و وجدان. این سه هر سه پلیس درونی هستند. ضامن اجراست و مجری در درون انسان است. افلاطون میگوید اگر بفهمانید به مردم که این فعل قبیح است یا حسن، سطح علم را بالا ببرید، جنایت ها کم می شود و همون علم ضامن اجراست، مجریست. و در مدینه فاضله ای که ایشون نوشته است خیلی مفصل درباره این صحبت می کنند. اضافه کردن بر حرف افلاطون این که اگر عقل مردم شکوفا بشد، اگر وجدان مردم، وجدان اخلاقی شکوفا بشه، ضامن اجراست و پلیس خوبی است برای اجراء قوانینی که در نظام است. این یک قول. حالا یا بفرمایید سه فرضیه سه قول، یا بفرمایید نه، هر سه برمیگردد به یه چیز و گفته افلاطون ضامن اجراء، ضامن اجرا عقل. ضامن اجرا وجدان اخلاقی. قول دوم گفتن تربیت، که معمولا علمای امور تربیتی روی این پافشاری دارن. مراد از این تربیت یعنی اخلاق انتفاعی. اخلاق دو قسم است، یکی مربوط به تهذیب نفس که معمولا در زندگی دنیای روز نیست، روی او هم خیلی پافشاری ندارن، مخصوصا دنیای غرب، دنیای شرق. اینا راجع به اخلاق یعنی تهذیب نفس حرف کم دارن و خیلی هم بهش اهمیت نمیدن. اون که اینها میگن اخلاق انتفاعی است، بهش میگن تربیت، که معنای اخلاق انتفاعی همون مراعات آداب و رسوم است که در جامعه هست. یک کسی مؤدب باشد، یک کسی به قول پیغمبر اکرم آلف و مألوف باشد، بتواند بر دلها حکومت کند و خودش هم محبت داشته باشد، جاذبه داشته باشد، محبت داشته باشد. یک کتابی یه عالمی نوشته است در آمریکا که میدانید به نام آیین دوستیابی، شاید بیشتر از 1 میلیارد این کتاب چاپ خورده، کتاب خوبی هم هست. و این سرتاپا کتاب اخلاقه، اما اخلاق انتفاعی، یعنی مثلا میگوید چه کنیم مشتری پیدا کنیم، و خیلی مفصل در این باره صحبت میکنه. چه کنیم کارخانه ما خیلی گردش داشته باشه، فرضیه میده و فرضیه خوب هم میده. چه کنیم جامعه ما را بپذیرد؟ چه کنیم جنس ما را جامعه بهتر بخرد؟ همینطور تا آخر. یعنی سرتاپای این اخلاق رو مادیت میگرده، بهش میگن اخلاق انتفاعی، اخلاقی که مربوط به مادیت و اینکه انسان از اون اخلاق نفع میبره. این فرضیه ای که الان مورد بحث ماست و گفتن که از چیزهایی که ضامن اجراست بر نظام تربیت، مراد از این تربیت یعنی اخلاق انتفاعی. اینم قول دوم که میگن اگر مردم به آداب و رسوم انسانیت تربیت بشن، همون تربیت ضامن اجراست، همون تربیت میتواند قانون رو اجرا کنه. یه چیزهایی هم برای نمیدونم گول زدن خودشون یا گول زدن ماها دارن که تربیتشون قانونشون رو اجرا میکنه. و علی کل حال این بحث مفصله، باید سرتاپای بحث رو جمع بکنم، بیشتر از یه جلسه نمیشه در این باره صحبت کرد، خلاصش میکنم. این هم قول دوم. قول سوم گفتن قانون، که معلومه دیروز قانون بوده، امروز قانون هست، فردا قانون هست، در هر نظامی قانون داره. و مراد قانونی که اینها میگن قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه است که اسلام هم داشته، دنیای روز هم روی همین قانون میگردد، یعنی ضامن اجراش قانونه، ضامن اجراش پلیسه، ضامن اجراش قوه قضاییه است، ضامن اجراش قوه مقننه است. قانون رو مجلس وضع میکنه، اگه مربوط به قوه قضاییه بده میده به او تصویب اون اجرا میکنه یا تصویب میکنه، و بالاخره در آخر کار قوه مجریه مثل پلیس اون رو اجراش میکنه. به این میگن قانون. قانون معنا دارم میکنم یعنی چه؟ یعنی یه نظامی داریم، این نظام میخواد بچرخه. رو چی بچرخه؟ روی قوه مقننه، روی قوه قضائیه، روی قوه مجریه. این نظام که میخواد بچرخه روی این سه چیز میچرخه. این سه چیز رو اسمش میزنن قانون. خب اینم قول سوم. قول چهارم گفتن نظارت ملی. این نظارت ملی همون امر به معروف و نهی از منکری است که در اسلام هست و خیلی هم روی او پافشاری شده، و گفتن اگر این نظارت ملی باشد و مردم مواظب یک دیگر باشد، قانون را خود اجرا می کنن، میشه ضامن اجرا. ضامن اجرا میشه خود مردم، خود مردم میشه ضامن اجرا برای نظامشون، برای قانونشون، یعنی برای اون قانون مقننه. اینم قول چهارم. حالا بفرمایید هفت قول یا بفرمایید چهار قول، یعنی اون علم و عقل و وجدان اخلاقی رو اگر سه تو گرفتید اون میشه شش قول، و اگر اونها رو یک گرفتید میشه چهار قول، که ظاهرا هم چهار قول بگیریم بهتره. این چهار قول داریم در این که قانون رو چی اجرا میکنه. ضامن اجرای هر نظامی، ضامن اجرای قانون نظام چی؟ اسلام هر چهار چیز رو قبول داره، اما فی الجمله اسلام راجع به ضامن اجرا چیز دیگری داره، بعد دربارش صحبت میکنه. اما هر چهار چیز را که اونها گفتن اسلام هم قبول داره. اسلام قول افلاطون را قبول داره، لذا تأکید در علم یابی و علم جویی زیاد کرده است. اگر عقل مردم شکوفا بشه ضامن اجراس قبول داره، لذا راجع به شکوفایی عقل بسیار سفارش کرده و همچنین وجدان اخلاقی. اسلام راجع به این خصوص وجدان اخلاقی که اسمشو گذاشته نفس لوامه قسم بش خورده، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، که نکته دقیقی هم داره که چرا روز قیامت رو با نفس لوامه پهلوی هم گذاشته، شاید بعد عرض کنه. قول افلاطون رو قبول داره و میگه اینها میتوانند ضامن اجرا باشه، چنانچه تربیت رو یعنی همین اخلاق انتفاعی رو، نه اون تهذیب نفس را، همین اخلاق انتفاعی که اینها گفتن اسلام قبول داره. بسیار هم روی او پافشاری کرده و حتی امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید که المؤمن آلف و مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. و انسان اگه شخصیت اجتماعی داره از نظر همه فقهای اسلام حرام به این شخصیتش ضربه بزنه، یعنی واجب است انسان مراعات آداب و رسوم اجتماعی رو بکنی. شکینی یا آدم مراعات آداب و رسوم اجتماعی رو نکنه غالبا از عدالت میفته. مثلا یه طلبه ای تو راه تخمه بشکنه، خب این همون خلاف مروته که فقها ها میگن دلیل بر لاابالی گریشه و میگن دلیل بر اینه که این عدالت نداره. و اسلام هم به این میگه کوچک های بزرگ، روانشناس ها میگن کوچک های بزرگ، و بالاخره آداب و رسوم اجتماعی رو حتما اسلام میگه ما باید مراعات کنیم تا اینکه بتوانیم حکومت بر دلها پیدا کنیم و به قول اینها بتونیم اخلاق انتفاعی داشته باشیم تا انتفاع مادی داشته باشیم. این هم اسلام قبول داره. راجع به قانون هم خوب میدانید اسلام قانون داره و از نظر اقتصادی دو سلس فقه ما مربوط به اقتصاده، یعنی قانون اقتصادی است. شما حدود و دیات و قصاص رو با عبادات، یعنی طهارت و صلات رو که جدا کنید از فقه، دیگه ما بقیش قانونه، اونم مربوط به اقتصاد. و حدود و دیات و قصاص و اینا هم قانونه، قانون کیفری، قانون جزایی. اسلام قانون داره. مجری قانون همون که اونها میگن پلیس، خب اسلام پلیس داره، همیشه داشته، در زمان پیغمبر بوده، در زمان امیرالمؤمنین بوده و بالاخره پلیس بخوا قبول داره. اسلام قانونی که اونا معنا میکنن یعنی مجلس میخواد، قضایی میخواد و قوه مجریه میخواد، اسلام هم بگه بله، هر نظامی، نظام اسلام اگر بخواد پا بر جا باشه این سه قوه رو لازم داره. راجع به نظارت ملیش اسلام بیشتر فافشاری داره، با فرضی که روی علم و عقل و وجدان اخلاقی، روی تربیت و قانون پافشاری داره، امضا کردی، اما اون چارومی رو یعنی نظارت ملی رو بیشتر بهش اهمیت داده. و قرآن مدعی است این که اگر این نظارت ملی عملی بشه، پیاده بشه، ضامن اجراست، خوب هم ضامن اجراست. حتی قرآن با یه قضیه ای، با یه داستانی می فهماند که مبارزه منفیش بسیار عالی است، چه رزه مبارزه مثبتش. در سوره توبه راجع به اون دو سه نفری که تخلف کردن از رفتن جنگ، خب زور نبود، هر که میخواست میرفت جبهه. رسم پیغمبر این بود از صلاح جامعتن، مردم جمع می شدن، می فرمود جنگ، می رفتن جنگ. دو سه نفر تخلف از جنگ کردن، پیغمبر رفتن جنگ برگشتن، این دو سه نفر بی حیایی کردن، اومدن استقبال. پیغمبر دستور دادن کسی با اینها تماس نگیره، کسی با اینها حرف نزنه. قرآن در سوره توبه چند تا آیه داره، من جمله این آیه که تعرض همین مطلب رو داره که اگه این نظارت ملی پیاده بشه ولو منفیش بسیار کارسازه، میفرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، میفرماید که این دو سه نفری که تخلف از جنگ کردن، مبارزه منفی مسلمان ها با اینا به اندازه ای روی اینها اثر کرد که دیگه نتوانستند در مدینه بمانند. زمین با اون پهناوری بر اینها تنگ شد و دیدن چاره ای نیست جز توبه، جز برگشت. توبه کردن و توبه اونها قبول شد. این جمله و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، به ما میگه که این نظارت ملی خیلی مؤثره، حتی منفیش، یعنی مبارزه منفیش، چه رسد به مبارزه مثبتش. و اسلام راجع به نظارت ملی 4-5 قسم نظارت ملی داره که الان مورد بحث ما نیست، و همین مقدار بدانید که اسلام میگوید همه و همه باید ناظر یکدیگر باشد، باید پلیس یکدیگر باشه. زن در خانه باید پلیس شوهرش باشه، شوهر باید پلیس زنش باشه، رفیق باید پلیس رفیقش باشه تا آخر. لذا نظارت ملی اونها رو هم قبول داره. فقط چیزی که اسلام داره اینه که میفرماید اینایی که اینها میگن همه برای اجرای قانون خوبه، اما کلیت نداره، همه جا کارساز نیست. اشکالهای فراوانی به هر کدام اینها هست که نمیشود بحث مفصل روی او کرد. یه اشکال به هر چهار تای اینها ها که اون اشکال رو عرض کنم، و اون اینه که این چهار چیزی که اینها گفتن ضامن اجراست، پلیس خوب میتواند سد بکنه، اما به شرط این که تمایلات و غرایز در حال عادی باشه. یعنی علم و عقل و وجدان میتوانه انسان رو کنترل کنه، اما شرطش اینه که غرایز و تمایلات طوفانی نشده باشه، در حال عادی باشه. مثلا ماها رو علم ما، لباس ما حتی کنترل میکنه، عقل ما کنترل میکنه، وجدان اخلاقی ما را کنترل میکنه. ولی تا غریزه طوفانی نشده باشه، اگر خدایی نکرده غریزه طوفانی بشه، یعنی یکی از ما غضب کنیم، دیگه علم ما، عمامه ما، عقل ما، وجدان ما زیر پا میره. همون وقته که علی اعوذ بالله دادش بلند میشه، فوش میده حتی به خانومش. خب عقل داره، علم داره، وجدان داره، اما چرا اینجور؟ یعنی چجور شد که غضب بر او مستولی شد؟ برای اینی که این سه چیز ضامن اجرا 100% نتوانست باشه. یا تربیت. خب تربیت ضامن اجراست، عالی هم هست، اما تا وقتی که این غرایز در حال عادی باشه. برای رد همین تربیت یه مثالی زدن، مثال خیلی عالیه و برای بحث قبل و بعدمونم به درد میخوره. میگن که دو نفر نزاع میکردن در این که آیا تربیت مقدمه بر طبیعت یا طبیعت مقدمه بر تربیت. طبیعت یعنی تمایلات و غرایز، یعنی طبیعت انسان. یکی از اونها میگفت که طبیعت، دیگری میگفت نه تربیت، تربیت خیلی کار میتونه بکنه، تربیت میتوانه انسان را 100% کنترل کنه. نزاع اینها به جایی نرسید، لذا اینها هفته یک شب یه شامی میدادن. منزل اون آقایی که میگفت تربیت مقدمه بر طبیعته، یعنی تربیت ضامن اجرا. میگفت تربیت میتوانه ضامن اجرا باشه، منزل او شام بود. این 3-4 تا گربه تهیه کرده بود و موقعی که سفره رو انداختن، این گربه ها رو یکی اون گوشه، یکی اون گوشه، یکی این گوشه سفره، یکی اون گوشه سفره، یکی یه شمع هم داد دستشو و این گربه ها ایستادن و مدعوین هم غذا خورده. بعد که غذا تمام شد، رو کرد به این آقایی که باش نزاع داشت، اون میگفت که تربیت نمیتونه کار کنه، گفت ببین تربیت چجور میتونه گربه رو چراغ به دست برای تو نگاه بداره. اوی جواب نداد، گفت خیلی خوب. اتفاقا جلسه بعد منزل خود اون آقا بود، این آقا سفره رو انداخت، گربه هم اومدن. اون آقا چند تا موش قبلا تهیه کرده بود، در وسط شام این موش ها را انداخت. تا موش ها را انداخت، گربه موش دید، چراغ را انداخت، رفت دنبال موش. به قول اون آقا، دو به این چنگ و دو به اون چنگال، یک به دندون چه شیر قرانا. این زمان 5-5 میگیرد چون شده عابد و مسلمانا. جلسه به هم خوب. بعد اون آقا گفت ببین تربیت خوبه، خیلی کار میتونه بکنه، اما تا غرایز و تمایلات طوفانی نشه. اگه غریزه طوفانی شد، اگر خدای نکرده یک کسی دنیا پرست شد، دیگه تربیت نمیتواند روی او اثر بذاره. شما دنیای روز را ببینید، اینها برای اینکه شما را ما را گول بزنن، قانون حمایت از حیوان ها دارن، اما چه جنایت ها میکنه. علم داره، اخلاق انتفاعی داره، اما جنایتش دنیا رو یک باغ وحش به تمام معنا کرده. از همین جا پی ببرید این که اینویی که اینها گفتن نمیتونه 100% ضامن اجرا باشه. اشتباه نشه، گفتم اسلام قبول داره این 6 چیزی که اینها گفتن، قبول داره که ضامن اجراست، اما فل جمله نه بل جمله، یعنی 100% نه. اما بعض اوقات بله، بعض اوقات کی؟ وقتی که تمایلات و غرایز اینها در حال عادی باشن، تربیتش، قانونش، نظارت ملیش، مخصوصا نظارت ملیش، اینها میتواند ضامن اجرا باشه. لذا اسلام چون دیده است که اینها 100% نمیتوانند ضامن اجرا باشند، چیز دیگر گفته. فرموده است اون که میتوانه ضامن اجرا باشه، فقط و فقط ایمان است، ایمان به مبدأ و معاد، که این ایمان به مبدأ و معاد رو قرآن میگه اگه کسی داشته باشد همون مرتبه اولش ضامن اجراست 100%. میدانید که ایمانی که الان داریم روش بحث میکنیم ایمان عقلی نیست، برای اینکه ایمان عقلی برمیگرده به همون علم افلاطونی. ایمان عاطفی، ایمان عقلی، یعنی ایمانی که رسوخ در دل کرده، دل باور کرده، که هفته گذشته اشاره می کردم، می گفتم که این راه رو پیمودن، سیر به سوی حق، می گفتم که این زاد و توشه می خواد، یعنی ایمانی که از عبادت پیدا می شود، ایمانی که از اجتناب از گناه پیدا می شود، ایمانی که هرچه رابطه با خدا محکمتر اون ایمان رسوخ در دل می کند، اون ایمان. این بحثی که الان می کنیم که میگیم اسلام میگه ایمان به مبدأ و معاد، یعنی ایمان قلبی، دل باور کند نه عقل باور کند. عقل ممکنه باور کند گناه هم در زندگی انسان خیلی باشه، اما اگه دل باور کند مبدأ و معاد رو، قرآن میگه دیگه معقول نیست این گناه کنه، یعنی ضامن اجراست 100%. در سوره متففین میفرماید که فویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم آوزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. که این آیه میگه اگر اون مرتبه ضعیف که اسمش گذاشته مظنه، اون مرتبه ضعیف ایمان به مبدأ و معاد در دل باشد دیگه گناه نیست. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، این که کم فروشی میکند، یعنی این که گناه میکند، درو اینه که اون مرتبه ضعیف ایمان قلبی رو نداره. یا در سوره الهاکم التکاثر میفرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لا تعلمون علم الیقین. این علم الیقین یه مرتبه همون اول از مراتب ایمان مبدأ و معاده، به عین الیقین و حق الیقین و اینا نرسیده، همون مرتبه ضعیفه است. تو سوره متففین میفرماید مظنش، در این سوره الهاکم التکاثر میفرماید مرتبه اولش. اگه مرتبه اولش برای کسی باشد دیگه گناه نی، دیگه تمایلات و غرایز رو کنترل میکنند، اسب چموش رو ازش استفاده میکند، مرکب میکند، دهنه میکند. و در آیات بسیاری اسلام مدعی اینه که من قانون دارم، قانون واجب، حرام، مستحب، مکروه، و میفرماید ضامن اجرام ایمانه. اگه ایمان باشه نه واجباتم محرماتم درست میشه، مستحباتم هم به جا آورده میشه، مکروهاتم هم ترک میشه. اسلام مدعیه. در سوره هل اتی که راجع به قانون مواسات صحبت می کند، راجع به قانون تکافل که همه و همه باید به فکر یک دیگر باشند، که فی الجمله قبلا در بارش صحبت کردم، همینجا گوشزد می کند که ضامن اجرا چی. می فرماید که و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این آیه اول، یعنی اینها غذاشون رو دادن با فرضی که میخواستن، ایثار کردن، فقط نه انفاق نبود، ایثار بود. و یطعمون الطعام على حبه، ایثار کردن. بعد میفرماید چرا ایثار کردن؟ و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا و انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ایمان به مبدا و معاد. اول میگه که دادن برا فقط و فقط برا خدا، بعدم میفرماید ایثار کردن برای این که از روز قیامت میترسیدن، با فرضی که شأن نزول که مربوطه به اهل و بیته، اینا که معلومه نخاف من ربنا یه معنای دیگه داره، ولی آیه شریفه یه قانون کلی میخواد بگه، یه قانون کلی. و این که نه فقط محرمات و واجبات اسلام ضامن اجرا داره، اینی که بعضی از بیخردها گفتن که قوانین اسلام خیلی عالیه، ایدئاله، اما ضامن اجرا نداره. اشتباه بزرگ اینجاست که اینا خیال کردن ضامن اجرا یعنی قلدری، یعنی پلیس، خیال کردن ضامن اجرا یعنی زور. اصل اسلام میگه من زور ندارم. یکی از شاهکارهای قرآن اینه، قرآن 600 تا قانون بیشتر نداره، کمترم هم. اینایی که آیات الاحکام نوشتن مثل مرحوم اردبیلی رضوان الله علیه، مرحوم مقدس و دیگران که آیات الاحکام نوشتن، بیشتر از 600 تا آیه نتونستن در قانون پیدا کنن. و ما بقیه قوانین ما از روایات گرفته شده، نه از قرآن. خب چرا راجع به معاد بیشتر از 2000 آیه، راجع به معارف اسلامی و اثبات وجود خدا و عدم شرک، توحید، بیشتر از 1000 آیه، از همه مهمتر راجع به اخلاق، اخلاق یعنی تهذیب نفس، نه اخلاق انتفاعی، راجع به تهذیب نفس، اصلا همه قرآن برای او اومده، ولی راجع به قانون 600 تا. میدونی شاهکارش چیه؟ اسلام میخواد بگه اصلا من قانون لازم ندارم، من یه ضامن اجرایی درست میکنم که احتیاج به قانون نداشته باشم، گرچه میدانم قانون فی الجمله مجری است، ضامن اجراست. اسلام بخواد بگه که اگر مردم ایمان به مبدا و معاد داشتن، نه فقط خمس میدن، زکات میدن، حقوق واجبشون رو میدن و تجاوز به مال مردم نمی کنن، بلکه ایثار میکنن، خانه خودش رو میده خودش و در وسط کوچه بینشینه. در همون آیه که در سوره حشر میفرماید والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، این ایمان برای چی اینجا اومده؟ این ایمان از نظر ادبیات اینجا جاش نی، برای اینکه والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا يجدون في انفس في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولا كان بهم خصاصه. خب معنای آیه این است که اون افرادی که قبلا اومدند و مدینه خانه داشتن، وقتی مهاجری بیاد خانهشون رو میده به اینا، میده به اونها، حالا یا شریک میشن یا خودش از خانه میره بیرون، که رسم اینها این بود وقتی که مهاجرین می آمدن، یا خانه بهشون میدادن بالاخره، حالا خانه یا با هم مینشستن در خانه یا نه خانش رو میداد به مهاجری، خودش میرفت بیرون، میرفت تو صحرا، که ابو ایوب انصاری رو میگن در وسط کوچه نشسته بود، خوابیده بود، زن و بچهش در کنار کوچه بودن. پرسیدن چرا؟ گم مهاجری اومده، دیدم اگر این تو کوچه باشه من در خانه نمیتونم، شب خوابم نمیبره. همون روایاتی که داریم، اگر کسی بداند همسایه‌اش، رفیقش محتاج درمونده است و این خوابش ببره، این مسلمان نیست. یعنی اون مسلمانی که حالا داریم معنا میکنیم، یعنی ایمان عاطفی. روایات فراوان داریم، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، ما آمن بالله من بات شبعانا بجاره جائع. این آمن بالله و یا در قرآن شریف زیاد داریم، همه و همه همین ایمان عاطفی است داره روش حرف میزنه. لذا اینجا میگه والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبله، ایثار برای خاطر ایمان، این قوه مجریه است. لذا اگر بگوین ضامن اجرا در اسلام چی، میگوییم قانون، نظارت ملی و تربیت، همچنین علم و عقل و وجدان. اما مهمتر از اینها که شاهکار اسلامی، ایمان به مبدأ و معاد، اونم ایمان عاطفی، ایمان قلبی، ایمانی که دل باور کرده، ایمانی که از اثر ریاضت دینی و رابطه با خدا پیدا شده، این ضامن اجراست برای اسلام. و این نه فقط واجباتش رو اجرا میکنه، مستحباتش هم به خوبی اجرا میکنه. حالا هرچه، فعلا ما همین رو مخواهیم بگیم، مخواهیم بگیم که اسلام ضامن اجرا داره. حالا این ضامن اجرا برای چی و چی، اونا حرف داره، خیلی هم حرف داره، بس ناقص مون. برای اینکه اسلام علاوه بر رفع یه دفعی هم داره و دیگه نشد، اما همین مقدار دیگه بسه. و اون دفعش هم راجع به اینه که اسلام اخلاق داره، یعنی تهذیب نفس، و همه 124 هزار پیغمبر اومدن برای همین، برای تهذیب نفس، که اگه انسان مهذب شد دیگه خواه ناخواه اصلا قضیه سالبه به انتفاع موضوع میشه، به قول ما طلبه ها. از اون وقت حالا بحث میکردیم راجع به رفع بود، به قول ما طلبه ها، یعنی یه چیزی میاد صد میشد برای اینی که غرایز و تمایلات طوفانی بشه. اما ایران باید بدونیم که اسلام علاوه بر رفع، دفع دارد برای ضمانت اجراش، اهمیت میده به اخلاق. آدم رو میسازه، وقتی انسان شد دیگه دزدی نمی کند، وقتی انسان شد دیگه ایثار داره، وقتی انسان شد دیگه انفاق داره، وقتی انسان شد دیگه در مقابل حق قد علم نمی کند، وقتی انسان شد دیگه اوامر و نواهی مولا را ولو مستحب و مکروه به جا میاره. و این مربوط به اخلاق و تهذیب نفسه. معلوم بحث خیلی مفصله و گرچه یه قدری مجمل شد ازتون عذرخواهی میکنم، ولی بیشتر از این نمیخوایم. حالا بحث هفته آینده، دو تا قانون هست به نام قانون ارزش و قانون ارزش اضافی. قانون ارزش مال همه اقتصاددون هاست که ارزش چیزها به چیه. این کتاب اگه ارزش داره برای چی ارزش داره؟ به این میگن قانون ارزش. یکی هم قانون ارزش اضافی که میگن مال مارکسه، نمیدونم درست باشد یا نه، میگن او ابتکار کرده، که معنای ارزش اضافی اینه که کارخانه ای که سود اضافی داره، این سود مال کیه؟ آیا مال کارفرماست یا مال کارگر؟ این بحث خیلی بحث مفصلی است، اما ما باید به عنوان مقدمه در مقدمه هفتممون بحث بکنیم. جلد سوم سیستم اقتصادی که من نوشتم همش راجع به همین قانون ارزش و ارزش اضافی است. اصلا اون جلد سوم رو منحصرش کردم به این بحث. اگر وقت داشته باشید، حالشی داشته باشید، این کتاب را، یعنی جلد سوم سیستم اقتصادی رو مطالعه بکنید، تا 3-4 جلسه مجبوریم راجع به این قانون ارزش و ارزش اضافی صحبت بکنیم، برای اینکه برای بحث‌های آیندهمون ان شاء الله خیلی به درد می‌خوره.